این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
علی تاجرنیا و ابراهیم امینی دو تن از فعالان سیاسی اصلاح طلب از زندان آزاد شدند. عزت الله زرقامی برای 5 سال دیگر به مدیریت سازمان صدا و سیما منصوب شد. 3 وزیر باقی مانده دولت دهم به مجلس معرفی شدند. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. هنگام‌های نخستین بامداد یک شنبه 17 آبان 1388 خورشیدی برابر با 8 نوامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. لازم به یادآوری است که 40 روز از آن روز غم‌انگیز از دست دادن دو همکار عزیزمان روزا آژیری و امیر زمانی‌فر می‌گذرد. 40 روزی که تیان همکار دیگرمان مهین گرجی همچنان در اغما به سر می‌برد. امیر و روزا ما را ترک کردند و بالهایشان اینک شمشیرهایی است که باد را از هم می‌درد. یادشان را گرامی می‌داریم. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت 1 ساعت همراه با خبر، گزارش و برنامه هفتگی دیدگاه ها تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی میشنویم. درود بر شما.
درود بر شما. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و دادستان تهران، علی تاجرنیا و ابراهیم امینی با تودیع وثیقه از زندان آزاد شدند. علی تاجرنیا از اعضای جبهه مشارکت است و سابقه نمایندگی مجلس ششم را نیز در کارنامه خود دارد. ابراهیم امینی عضو حزب اعتماد ملی و در زمان بازداشت از نمایندگان مهدی کروبی در کمیته پیگیری رویدادهای پس از انتخابات بود. همچنین دادستان تهران روز شنبه از آزادی 30 نفر از دستگیر شدگان روز 13 آبان خبر داد. آیت الله علی خامنه ای طی حکمی عزت الله زرقامی را برای 1 دوره 5 ساله دیگر به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب کرد. منتقدان حکومت ایران بارها صدا و سیما ایران را متهم کردند که با جانبداری سیاسی و جناحی نتوانسته است به عنوان رسانه ملی طرف اعتماد افکار عمومی قرار گیرد. رهبر جمهوری اسلامی در حکم خود از عزت الله زرقامی خواسته است در مجموعه خود تحولاتی به وجود آورد، به گونه ای که نشانه های آن در سال نخست مسئولیت وی قابل مشاهده باشد. مجید نامجو به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو، حمید رضا حاجی بابایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش و صادق محصولی به عنوان وزیر پیشنهادی رفاه به عنوان 3 وزیر باقی مانده از دولت دهم از جانب محمود احمدی نژاد به مجلس معرفی شدند. مجید نامجو در حال حاضر سرپرستی وزارت نیرو را بر عهده دارد. مجید حاج بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس است. صادق محصولی در دولت نهم مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشت. اسامی این افراد قرار است فردا یک شنبه در مجلس اعلام وصول شود. نماینده دولت فهرست وزرای پیشنهادی را در جلسه حل اختلاف با مجلس بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها به محمد حسن ابوترابی‌فر نایب رئیس مجلس ارائه کرد. آیت الله منتظری در تماسی تلفنی با مهدی کروبی از برخوردهای صورت گرفته با او در تظاهرات 13 آبان ابراز تأسف کرد. به گزارش سایت تغییر، سایت خبری نزدیک به مهدی کروبی، محمد خاتمی جمعه شب با حضور در خانه دبیر کل حزب اعتماد ملی با او ملاقات و در جریان این دیدار حوادث پیش آمده برای وی را محکوم کرد. علاوه بر این عبدالله نوری از روحانیون شناخته شده اصلاح طلب نیز در تماس تلفنی با آقای کروبی از حمله صورت گرفته به وی در تظاهرات چهارشنبه 13 آبان ماه ابراز تأسف کرد. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد در حمله هوایی نیروهای ناتو به منطقه‌ای در غرب این کشور 7 تن از افراد نیروهای نظامی به اشتباه هدف قرار گرفته و کشته شدند. در اطلاعیه وزارت دفاع افغانستان آمده است کشته شدگان در حمله هوایی ناتو به منطقه‌ای در استان باغدیس 4 سرباز و 3 نیروی انتظامی افغان بودند. جناب آقای حسینی،
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. سیاست 1 گام به جلو و 2 گام به عقب. تهران توافقنامه وین برای مبادله اورانیوم را تلویحا پذیرفت، اما امروز مفاد آن را زیر سوال می‌برد. این در حالی است که اتریش با در اختیار داشتن ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دوباره پرونده اتمی ایران را وابسته به روش تهران در برابر پیشنهادهای توافقنامه وین می‌داند. محمد خاتمی گفت در صورتی که دلبستگان به انقلاب حذف شوند راه برای به قدرت رسیدن مخالفان نظام هموار می‌گردد. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی سه روزنامه‌نگار دربند شد. با انتشار گزارش اقتصادی بانک مرکزی درباره سه ماهه آخر سال 87 جبهه مشارکت اقتصاد ایران را در آستانه فروپاشی خواند. و آنونس فیلم شاهزاده ایران ساخته آمریکا برای نمایش بر پرده سینماهای جهان آماده شد. ایران پس از پذیرفتن تلویحی توافقنامه وین برای مبادله اورانیوم مفاد این توافقنامه را زیر سوال برده است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران در ادامه پاسخ خود به این توافقنامه جزئیات بیشتری را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه خواهد کرد. این در حالی است که علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت مجلس ارسال اورانیوم غنی شده ایران به خارج را چه به صورت مقطعی و چه به یک باره منتفی می داند. به موازات آن دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه می گوید عدم پیشرفت در حل مسئله هسته‌ای ایران می تواند تحریم های بیشتری را به دنبال داشته باشد. در همین راستا حسین آریان از رادیو فردا گفتگوی دارد با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا و نخست از او می‌پرسد چرا ایران از توافقنامه وین عقب نشینی کرده است.
در پاسخ مثبت تلویحی اولیه که آقای جلیلی در ژنو به گروه 5+1 داد، ایران دچار اشتباه محاسبه شد. آیا زبان این محاوره برای آقای جلیلی دشوار بود و یا تحت فشارهایی که چند روز قبل از اون به ایران وارد شده بود با افشا شدن قضیه غنی‌سازی اورانیوم در مرکز دومی در فردو و پیوستن روسیه به بقیه کشورها در ضرورت اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران و احساس خطر، اینها را من نمی‌دونم، ولی به هر حال پاسخ آقای جلیلی زودهنگام بود و بعد ایران پی برد که این پاسخ زودهنگام و قبول تلویحی رو قادر به عمل کردن به اون نیست و به این علت به وین هم گروه کم اهمیتی رو مأموریت داد که با آقای البرادعی و سه کشور دیگه مذاکره بکنن، ولی در همون زمان هم ایران تقریبا به این نتیجه رسیده بود که قبول این پیشنهاد براشون ناممکن است. و بعد عوامل جانبی رژیم مانند نمایندگان مجلس، نایب رئیس مجلس و رئیس مجلس پاسخ منفی ایران رو اعلام کردن و در آخر پاسخ آقای سلطانی هم به صورت شفاهی با آقای البرادعی داده شد که به هر حال حاکی از این بود که ایران آماده ارسال اورانیوم به خارج از کشور به هر علتی نیست.
آقای البرادعی در یک مصاحبه تلویزیونی در آمریکا گفته که برای کاهش نگرانی کشورهای اروپایی آمریکا میشه اورانیوم ایران رو مثلا به ترکیه انتقال داد و برای یک سال در اونجا زیر نظر آژانس نگهداری کرد و بعد سوخت هسته‌ای رو به ایران تحویل داد. به عقیده شما ایران این پیشنهاد قبول خواهد کرد؟
این پیشنهاد حتی از پیشنهاد اولیه ارسال سوخت به روسیه و بعد تبدیل اون در فرانسه هم غیر عملی تره، چرا که در مورد اول حداقل دولت ایران اگر این پیشنهاد رو میپذیرفت میتونست اونطور که در مطبوعات داخلی و رسانه‌ها هم توجیه پیدا کرده بود عنوان بکنه که اورانیوم غنی شده خودش رو برای افزایش غلظت به روسیه میفرسته، بنابراین حق غنی سازی اورانیوم رو همچنان به عنوان یک حق مشروع در داخل حفظ کرده و نیتش هم این بود که با انجام این معامله ادامه غنی سازی اورانیوم در ایران هم مشروع و هم ممکن بشه. ترکیه فاقد ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم و تنها بهانه خارج کردن اورانیوم از ایران اگر چنین پیشنهادی مورد موافقت قرار بگیره این است که اورانیوم موجود ایران از دستش خارج بشه. بنابراین دولت بایستی هم در مقابل عوامل داخلی دست راستی نظام و هم در مقابل اصلاح طلبان که او را متهم می‌کنند به تحمیل کردن میلیاردها هزینه این غنی‌سازی در طول 4 سال گذشته در پاسخ چه نفع و سود و امتیازی که دولت گرفته این امتیاز بزرگ از دست داده. بنابراین اصلا امکان انجام این کار وجود نداره. آقای البرادعی در چند روز باقی مانده از دوران دبیر کلیش در نقش برنده جایزه صلح نوبل سعی میکنه از اون چیزی که به عنوان بحران یاد میکنه جلوگیری بکنه، ولی به نظر میرسه که پیشنهاد آخری ایشون یا پیشنهاد اخیر ایشون حتی غیر عملی تر از پیشنهاد قبلی برای انتقال اورانیوم غنی شده به روسیه است.
و بالاخره رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف در مصاحبه‌ای که با هفته نامه آلمانی اشپیگل انجام داده گفته که اگر گشایشی در حل مسئله هسته‌ای ایران پیدا نشه اون وقت اعمال تحریم‌های تازه دور از انتظار نخواهد بود. استنباط شما از این سخنان آقای مدودیف چیست؟ فکر میکنید روسیه بیشتر جانب کشورهای غربی و آمریکا را گرفته و با آنها هماهنگ شده؟
بعد از آخرین مذاکره آقای اوباما در مسکو با آقای مدودیف و آقای پوتین، این هماهنگی نسبی بین روسیه و آمریکا پیش آمده بود و آمریکا به خصوص بعد از تعلیق پیگیری سپر موشکی در لهستان و جمهوری چک قدم بزرگی به سمت روسیه برداشته بود. مذاکرات تکمیلی بعدی در این جهت بوده که اگر ایران به ادامه غنی‌سازی اورانیوم همچنان اصرار ببرزه، اعمال فشارها به صورت متحد علیه ایران اعمال بشه. اولین نشانه های این رو آقای مدودیف در کنفرانس گروه 20 در پیتسبورگ آمریکا نشون داد و بعد از اون ایران خودشو مجبور دید تحت این فشارهای سیاسی به مذاکرات اول ماه اکتبر ژنو رضایت بده. تنها نگرانی ایران تا به حال این بوده که روسا برای اعمال فشارهای زیادتر علیه جمهوری اسلامی به بقیه کشورهای 5 علاوه 1 بپیوندند. این واقعیت صورت گرفته و به نظر میرسه که ایران هم خودشو آماده پذیرفتن این واقعیت کرده و حتی با ذخیره سازی مواد سوختی و جیره‌بندی بنزین و نفت و افزایش احتمالی قیمت اون به کمک خاص یارانه‌ها در داخل کشور، مقدماتی است که دولت برای مقابله با این فشارهای اضافی برای خودش ایجاد کرده. این انتظار وجود داره و به نظر میرسه که این توافق هم بین روسیه و آمریکا صورت گرفته و این سیاست رسمی روسیه هم بوده که مخالف غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران هست و به خصوص مخالف تبدیل شدن ایران به یک قدرت بالقوه نظامی اتمی.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های حسین آریان پاسخ می‌داد. ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتریش واگذار شد. از این رو میشائل شپیندلگر وزیر امور خارجه اتریش در گفتگویی به مسئله بحث‌انگیز اتمی ایران پرداخته و ارجاع مجدد این پرونده به شورای امنیت را وابسته به رفتار جمهوری اسلامی در قبال پیشنهادهای ارائه شده دانسته است و این در حالی است که همین مسئله اتمی ایران از موضوعهای اصلی نخستین دیدار وزیر امور خارجه تازه آلمان با همتای آمریکاییش در واشنگتن بوده است. شهرام میریان.
کشور اتریش ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد را در دست گرفته. این شورا یکی از نهادهای اصلی این سازمان جهانی است و تاکنون به خاطر مسئله بحث‌انگیز اتمی ایران 3 قطعنامه تحریمی علیه آن کشور صادر کرده است. همین مسئله یکی از موضوعهای اصلی گفتگوی روزنامه اتریشی استاندارد با میشائل اشپیندلگر وزیر خارجه این کشور است. آقای اشپیندلگر در پاسخ به این پرسش که آیا گمان می‌کند مسئله اتمی ایران بار دیگر در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شود، میگوید این بستگی کامل به رفتار دستگاه رهبری ایران دارد و سرانجام این کشور باید تصمیم بگیرد که پیشنهادی را که ارائه شده میپذیرد و یا نه. در این باره البته بحث‌هایی در جریان است. وزیر خارجه اتریش سپس اضافه می‌کند که صبر و حوصله جامعه جهانی هم بی‌پایان نیست و زمانی این شکیبایی به سر می‌رسد. در چنین حالتی باید درباره اقدام‌های بعدی در مورد ایران بحث و گفتگو شود. میشائیل اشپیندلگر در گفتگویی که یک ماه پیش هم با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران داشت، بر محدود بودن صبر و حوصله جامعه جهانی در قبال مسئله اتمی ایران تأکید کرده و گفته بود دنیا خواهان ایرانی با جنگ افزارهای اتمی نیست. همین مسئله اتمی ایران در نخستین دیدار گیدو وستوله وزیر خارجه تازه آلمان با همتای آمریکاییش خانم هیلری کلینتون در واشنگتن هم مطرح شد. این دو سیاستمدار هم با اشاره به این موضوع که صبر و شکیبایی جامعه جهانی در قبال مسئله اتمی ایران اندازه‌ای دارد، ابراز امیدواری کردند که دستگاه رهبری ایران توافق‌های به عمل آمده بر سر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بپذیرد. در پایان دیدار خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، خاویر سولانو مسئول امور سیاسی و امنیتی این اتحادیه و فردریک راینفلد نخست وزیر سوئد و رئیس شورای نوبتی اتحادیه اروپا با پرزیدنت باراک اوباما در واشنگتن هم از ایران خواسته شد برای پیوستن به جامعه جهانی به عنوان عضوی ارزشمند باید به اجرای قوانین و وظایف جهانیش عمل کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمیباشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمیباشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمیکنید؟ اینطوری میتونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
15 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشتیم. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی اعلام کرد شرایط کنونی در ایران بحرانی است. وی افزود در صورتی که دلبستگان به انقلاب حذف شوند، راه برای قدرت گرفتن کسانی که مخالف نظام هستند هموار خواهد شد. آقای خاتمی با انتقاد از برخورد مقام‌های جمهوری اسلامی با منتقدان، به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری، گفت حذف دلبستگان به انقلاب با روش‌های بی اساس که از سوی جریانی خاص دنبال می‌شود، بزرگترین توطئه علیه جمهوری اسلامی است. بهروز کارونی.
محمد خاتمی در مصاحبه این نتیجه وضعیت کنونی و حذف دلبستگان به انقلاب را سوق دادن نیروهای اجتماعی به سوی جریاناتی دانست که به گفته او با اصل انقلاب و نظام در تعارض هستند. او حاکمان کنونی ایران را به فاصله گرفتن از دیدگاه‌های آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، و اعتقاد او به وجود سلایق مختلف متهم کرد. رئیس جمهوری سابق ایران افزود امام اعلام کردند کسی که با اصل نظام مخالف است در این مملکت آزاد است و باید امنیتش تأمین شود، مگر اینکه دست به سلاح ببرد یا توطئه‌ای کند که بخواهد به زیربنای نظام آسیب بزند، که البته هیچ نظامی هم این را نمیپذیرد. پایان نقل قول. آقای خاتمی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و حوادث پس از آن گفت ما نباید برای مردم تصمیم بگیریم و رأی مردم را محدود کنیم. محمد خاتمی با تأکید دوباره بر پایبندی اصلاح طلبان به اصول جمهوری اسلامی و لزوم اجرای درست قانون اساسی افزود کسانی که به رأی مردم معتقد نیستند و حاضرند در رأی مردم تصرف کنند یا آن را نادیده انگارند با انقلاب و جمهوری اسلامی بیگانه اند. او همچنین با توصیف اینکه امروز قانون اساسی زیر پا گذاشته می شود، به انتقاد از سرکوب خشونت آمیز تظاهرات آرام معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پرداخت. رئیس جمهوری سابق ایران گفت قانون اساسی رأی مردم و انتخابات آزاد و رقابتی را حق مسلم آحاد جامعه دانسته است. به گفته ی آقای خاتمی اگر کسی معترض باشد که این اصل قانون اساسی درست پیاده نشده، جواب خود را باید با برخوردهای تند و غیرقانونی بگیرد. سخنان آقای خاتمی پس از آن بیان می شود که بعد از گذشت نزدیک 5 ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اعتراض ها به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران ادامه دارد و همچنان با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه است. آقای خاتمی سپس با اشاره به اینکه حکومت ها برآمده از مردم هستند و تعیین کننده رأی مردم است، اضافه کرد رضایت مردم بسیار مهم است. جمهوری به معنی حکومت مردم بر سرنوشت خیش است. او درباره نحوه پایان بحران در ایران با تأکید بر این موضوع که بزرگان باید بپذیرند که در جامعه مشکل و بحران وجود دارد گفت در این حال که همه سلایق باید آزاد باشند، همه امکانات و مسئولیت‌ها در اختیار یک سلیقه خاص که جز به حذف نمی‌اندیشد قرار نگیرد و همه بتوانند صحبت کنند.
گزارش بهروز کارونی بود درباره سخنان اخیر محمد خاتمی.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
سازمان عفو بین الملل در تازه ترین بیانیه خود خواستار آزادی 3 روزنامه‌نگار دربند، بهمن احمدی عمویی، کیوان صمیمی و سعید لیلاس شده است. در مورد این بیانیه و آخرین وضعیت بهمن احمدی عمویی، همسر ژیلا بنی یعقوب فعال حقوق زنان که اونیز چندی پیش از زندان آزاد شد، همکارم الهه روانشاد با فریده غیرت وکیل آقای عمویی گفتگو کرده است.
خانم آقای بهمن احمدی عمویی موکل بنده هستند. ایشان حدوداً از 30 خرداد تا به حال در بازداشت هستند. هنوز تکلیف پرونده‌شون روشن نشده و اینکه عفو بین‌الملل چنین نظری رو داده، بنده بسیار خوشحالم، همچنین در مورد آقای لیلاز و عزیز دیگر. هم مؤثر خواهد بود وضعیت ایشون و اینکه عفو بین‌المللی هم به عنوان یک نهاد حقوق بشر تقاضای این مسئله رو کرده، قطعاً اثری خواهد داشت. ما امیدوار هستیم که تحت تاثیر قرار بگیرن، حتی قبل از این هم که عفو بین الملل چنین مسئله رو عنوان بکنه، خوشحال می بودیم اگر دستگاه قضای ما هم ایشون رو آزاد می کرد. چون واقعیت این است که بنده تا این لحظه نمی دونم اتهام ایشون چیه و تصور هم نمی کنم اتهام مهمی متوجه ایشون باشه.
خانم غیرت، گفته می شد که مدت های مدید ایشون در زندان بودن بدون اینکه ازشون بازجویی بشه، در حالی که پرونده شون به طور کامل گم شده بود یا اینکه اصولا پرونده ای براشون تشکیل نشده بود.
بله، ظاهرا به ما می گفتن، چون بنده خودم در هفته حداقل دو روز این رو تعقیب می کردم، ظاهرا به گفته می شد که پرونده ای وجود نداره یا پرونده گم شده، یا گاه عنوان می شد که پرونده رو آقای مرتضوی دادستان وقت خواسته برای بررسی. ظاهرا ما فهمیدیم که الان شاید این حرفا اساس درستی نداشته، پرونده از ابتدا هم وجود داشته، ولی دارن یک بررسی های بیشتری روی ایشون انجام میدن. چون اینطور از فهوای کلام آقایون و حتی خانم ایشون ملاقاتی که داشتن با مقام دادستان گفته بودن که داریم بررسی میکنیم. هر حال این بررسی نشانگر این هست که پرونده‌ای وجود داشته که داشتن بررسی میکردن.
خانم غیرت، تصور میکنید که چه چیزی رو دارن بررسی میکنن؟
والا ببینید، کسی که در بند هست و اسیر اونها هست از خرداد ماه تا به حال مرتکب عملی نشده که بخوان اتهام جدیدی رو برش بار بکنن. مسائل گذشته که ما تصور میکنیم مسائل گذشته ای هم وجود نداشته. اینکه چی دارن بررسی میکنن، من تا اوراق پرونده رو نبینم، تا نبینم اصلا به این موکل من چه اتهامی وارد شده، در این مورد نمیتونم متاسفانه نظری خدمتتون بدم. نمیشود که برای کسی قرار وثیقه صادر بشه بدون قرار بازداشت در زندان هم بمونه. ما نداشتیم چنین چیزی رو.
خانم غیرت، تا اونجایی که شما اطلاع دارید، تا اونجایی که شما در چه وضعیتی هستن؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم سرکار خانم، ایشون تا زمانی که در بند 209 بودند، طبق فرموده همسرشون که باهاشون ملاقات میکردن، گفتن حالشون خوب بوده، جاشون خوب بوده، نسبتا راضی بودن. ولی البته خب یه مدت رو بدون بازجویی، بدون بلا تکلیف، این خود بلا تکلیفی بزرگترین واقعا رنج برای یه نفر. اما از چند روز قبل ایشون رو به بند عمومی بند 8 ظاهرا منتقل کردن که خانمشون میفرمودن که دیشب گویا تلفنی کردن و اظهار نگرانی و ناراحتی کردن از اینکه بیمار هستند و امکانات اونجا بسیار محدوده و امکاناتی ندارند. امیدوار هستیم که ایشون هر چه زودتر هم آزاد بشن، سلامتیشون رو به دست بیارن انشالله و این مشکلات انشالله حل بشه.
در پیوند با خواسته سازمان عفو بین الملل برای آزادی 3 روزنامه‌نگار در بند در ایران، فریده غیرت وکیل یکی از آنان در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ می‌داد. جبهه مشارکت در بیانیه‌ای به مناسبت انتشار گزارش اقتصادی بانک مرکزی درباره 3 ماهه پایانی سال 87 اقتصاد ایران را در آستانه فروپاشی توصیف کرده است. در این بیانیه آمده است: گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به رغم برخورداری از درآمدی بیش از 81 میلیارد دلار حاصل از صادرات نفت و گاز، بیش از 18 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و در برابر واردات 68.5 میلیارد دلاری نرخ رشد اقتصادیش در 6 ماهه نخست سال 87 برابر 2.8% یکی از پایین‌ترین نرخ‌های رشد در دهه اخیر بوده است و به احتمال زیاد در کل این سال نیز همین حدود خواهد بود. مهرداد سپهری در گفتگویی با حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن، مفاد این بیانیه را در میان نهاده و ابتدا پرسیده است چرا اقتصاد ایران به رغم برخورداری از حدود 300 میلیارد دلار در این 4 سال اکنون در چنین وضعیتی قرار دارد.
ملاحظه بفرمایید، گرفتاری اقتصادی همزاد جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته است، منتها در دوره آقای احمدی نژاد بدتر شده است. این دولت به صورت رسمی اعلام کرد که برنامه 4 توسعه رو معتبر نمیدونه، همینطور به چشمانداز 20 ساله‌ای که قبلا تقدیم شده بود بی‌اعتنا. در نتیجه کار افتاد در دست سیاست‌های روزمره، یا در واقع بی سیاستی‌های روزمره و به اندیشه‌های خامی که این دولت می‌پرورد. این دولت با سیاست‌های متناقض، اقتصاد ایران رو در معرض طوفان‌هایی قرار داده، نظام پولی آن رو به طور کلی بی‌اعتبار کرده، بانک مرکزی کشور رو تبدیل کرده به صندوق دولت، در نتیجه تزریق نقدینگی در اقتصاد ایران به تورم دامن زده و به جای درمان بیکاری به صرف پول در زمینه پروژه‌های به اصطلاح زود بازده پرداخته و اقدام‌های بسیار متعارض و متناقض دیگر که مجموعاً فاجعه اقتصادی کنونی.
گفته شده که سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم در 4-5 سال گذشته به تعمیق هرچه بیشتر رکود در اقتصاد ایران دامن زده. نشانه‌های آشکار این رکود در سطح جامعه ایران چه هستند آیه منصور؟
نشانه‌های رکود عبارت است از بیکاری کارخانجات، از کار افتادن، تعطیل شدن. در همین سال گذشته بیش از 1400 واحد صنعتی تعطیل شده. 200,000 کارگر به خیل بیکاران پیوسته. این رو میگن فقدان اشتغال و اینا نشانه های رکودن و این در حال تعمیق، برای اینکه از یک سو نیروی کار بیشتری وارد بازار بشود و مشاغل ایجاد شده کفاف اونها رو نمیده، از سوی دیگر مشاغل موجود از بین میرن و اینا به خیلی بیکاران و راکت ها میپیوندن.
بحث خصوصی سازی هم از دیگر مسائلی است که در بیانیه جبهه مشارکت درباره وضعیت اقتصاد ایران آمده و گفته شده که اجرای سیاست خصوصی سازی که میتونست به اقتصاد ایران کمک بکنه در دولت آقای احمدی نژاد در واقع به جای خصوصی سازی به نظامی سازی اقتصاد انجامیده. به طور مشخص منظور چی هست؟
ببینین، طی دولت احمدی نژاد سپاه پاسداران دست انداخته به اقتصاد ایران و بیش از پیش وارد فعالیت اقتصادی شده. قراردادهای میلیارد دلاری رو بدون مزایده و بدون رقابت در اختیار گرفته. قرارگاه خاتم الانبیا پروژه‌های نفتی رو در اختیار گرفته. امروز دست انداختن به شرکت مخابرات و ده‌ها شرکت دیگر، به طور که تعداد شرکت‌های تحت اداره سپاه پاسداران به بیش از 800 فقط رسیده است. به این ترتیب این نشان نامیمون و خطرناکی است که آینده اقتصاد ایران رو به شدت تهدید می‌کنه و البته سطح مدیریت رو هم به شدت تنزل میده.
یکی از مباحث دیگر امروز اقتصاد ایران بحث طرح هدفمند کردن یارانه هاست. این طرح هدفمند کردن یارانه ها بسیار از اقتصاددان ها میگفتن که میتونست به نفع اقتصاد ایران باشه در شرایط دیگری، اما امروز داره در بدترین شرایط انجام میگیره و این میتونه به فروپاشی حتی اقتصاد ایران به طور کامل بیانجامه.
ببینید، طرحی که امروز مطرح شده است به عنوان طرح هدفمند کردن یارانه ها یکی از ماجراجویانه ترین و خطرناک ترین طرحی است که در 30 سال گذشته عنوان شده است و پیامدهای آن قدر مسلم پیامدهای بسیار منفی و مخربی خواهد بود. عرض کنم این طرح به جای آنکه طرح اقتصادی باشه، یک برنامه سیاسی است برای یارگیری، حامی پروری و توزیع آن در دست دولتی قرار دارد که از سر تا پا به فساد و خودی غیر خودی بودن آلوده است. در نتیجه کسانی که باید از این یارانه های مستقیم استفاده کنند محدود خواهد بود به کسان برگزیده دولت و اونی که برای عامه مردم عاید خواهد شد افزایش چند برابری قیمت ها خواهد بود. در نتیجه اگر این تر آغاز به اجرا بکند، یک سالی نخواهد کشید که نظام اقتصادی ایران اصلا خواهد باشید.
حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های مهرداد سپهری پاسخ می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
شرکت جری بروکهایمر و کمپانی والت دیسنی سرانجام تیزر یا همان انونس رسمی فیلم پرینس آف پرژیا شاهزاده ایران را ارائه کردند، در حالی که این فیلم قرار است تابستان آینده در سینماهای جهان به نمایش درآید. انتظارات در مورد موفقیت آن بسیار بالاست و برخی منابع سینمایی از پرینس آف پرژیا به عنوان فیلم پرفروش و رکورد شکن آینده هالیوود یاد می‌کنند. بکتاش خمسه‌پور.
تیزر رسمی فیلم پرینس آف پرشیا شاهزاده ایران در پی نمایش خصوصی اینک در اینترنت به نمایش عمومی گذاشته شده و صاحب نظران و منتقدان سینمایی در سایت های مختلف اظهار نظرها و واکنش های متفاوتی را نسبت به آن ابراز داشتند. I've seen its power with my own eyes. کمپانی والت دیزنی همچنین تریلر دیگری از این فیلم را برای مخاطبان بین المللی ارائه کرده که به کلی متفاوت از تریلری است که برای مخاطبان در آمریکا تهیه شده و حاوی صحنه‌های دیگری از فیلم است. Only the dagger can unlock the sands of time, and there are those who would use this power to destroy the world. Time will erase everything. فیلم بلند سینمایی پرینس آف پرشیا، شاهزاده ایران، که الهام یافته از بازی‌های پرفروش کامپیوتری به همین نام است، بر اساس نسخه بازی سنز آف تایم، شنهای زمان یا ساعت شنی پرینس آف پرشیا ساخته شده، هرچند که سازندگان این فیلم میگویند داستان فیلم به کلی متفاوت از بازی آن است. داستان این فیلم در قرن ششم میلادی حدود 1400 سال پیش در ایران روی می‌دهد و در آن قهرمان داستان شاهزاده ایران که دستان نام دارد با شاهزاده خانمی به نام تمینه متحد می‌شود تا برادر شاه نظام را از بکارگیری ساعت شنی سحرآمیز جهت به راه انداختن طوفانی از شن که می‌تواند سراسر جهان را نابود کند باز دارد. نظام برای رسیدن به تاج و تخت فرمان روایی شاه ایران شهرامان را به قتل رسانده و این قتل را به گردن شاهزاده ایران دستان انداخته است. فیلم سینمایی پرینس آف پرشیا شاهزاده ایران که گفته می شود بیش از 2 ساعت است قرار است در اواخر ماه مه اوائل خرداد ماه سال آینده در سینماهای جهان به نمایش درآید.
به رادیو فردا گوش می کنید
و به نیمه راه مجله نیمه شب رسیده ایم. مانند هر هفته در نیمه شب شنبه تا یک شنبه برنامه دیدگاه ها مجددن پخش میشه. پیش از برنامه دیدگاه ها تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی میشنویم.
با سلام مجدد. مقام های قضایی ایران اعلام کردند 2 شهروند آلمانی و 1 شهروند کانادایی را که در حاشیه تظاهرات 13 آبان تهران بازداشت کرده بودند آزاد کردند. در همین حال خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا در گزارشی اعلام کرد فرهاد پولادی خبرنگار خبرگزاری فرانسه نیز که روز چهارشنبه در تهران دستگیر شده بود آزاد شده است. علت دستگیری و بازداشت این افراد از سوی مقام‌های قضایی ایران اعلام نشده بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و دادستان تهران علی تاجرنیا و ابراهیم امینی با تودیع وثیقه از زندان آزاد شدند. علی تاجرنیا از اعضای جبهه مشارکت است و سابقه نمایندگی مجلس ششم را نیز در کارنامه خود دارد. ابراهیم امینی عضو حزب اعتماد ملی و در زمان بازداشت از نمایندگان مهدی کروبی در کمیته پیگیری رویدادهای پس از انتخابات بود. همچنین دادستان تهران روز شنبه از آزادی 30 نفر از دستگیر شدگان روز 13 آبان خبر داد. مجید نامجو به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو، حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش و صادق محصولی به عنوان وزیر پیشنهادی رفاه به عنوان 3 وزیر باقی مانده دولت دهم از جانب محمود احمدی نژاد به مجلس معرفی شدند. مجید نامجو در حال حاضر سرپرستی وزارت نیرو را بر عهده دارد. مجید حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس است. صادق محصولی در دولت نهم مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشت. نماینده دولت فهرست وزرای پیشنهادی را در جلسه حل اختلاف و مجلس بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها به محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس ارائه کرد. آیت الله علی خامنه ای طی حکمی عزت الله زرقامی را برای 1 دوره 5 ساله دیگر به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب کرد. منتقدان حکومت ایران بارها صدا و سیما را متهم کردند که با جانبداری سیاسی و جناحی نتوانست است به عنوان رسانه ملی طرف اعتماد افکار عمومی قرار گیرد. رهبر جمهوری اسلامی در حکم خود از عزت الله زرقامی خواسته است در مجموعه خود تحولاتی به وجود آورد، به گونه‌ای که نشانه های آن در سال نخست مسئولیت وی قابل مشاهده باشد. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد در حمله هوایی نیروهای ناتو به منطقه در غرب این کشور 7 تن از افراد نیروهای نظامی به اشتباه هدف قرار گرفته و کشته شدند.
در اطلاعیه وزارت دفاع افغانستان آمده است کشته شدگان در حمله هوایی ناتو به منطقه‌ای در استان باغدیس 4 سرباز و 3 نیروی انتظامی افغان بودند. پیش از این مقام‌های دولتی و نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان اعلام کرده بودند که طی یک عملیات مشترک سرگرم بررسی حادثه‌ای هستند که روز جمعه منجر به کشته شدن 25 نیروی نظامی افغان و بین‌المللی در غرب افغانستان شده بود. آقای حسینی،
با سپاس از مهرداد میردامادی. مجله نیمه شب را از رادیو فردا ادامه می‌دهیم. آینده جنبش سبز پس از راهپیمایی‌ها و اعتراض‌های روز 13 آبان چیست و تا چه مدت می‌تواند دوام بیاورد؟ از سوی دیگر حکومت جمهوری اسلامی تا چه زمانی توانایی مقاومت در برابر خواست‌های مردم را دارد؟ اینها پرسش‌هایی است که فریدون زرنگار با 3 صاحب نظر سیاسی در برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته است.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، با گفتن وقت بخیر به شما، من فریدون زرنگار با برنامه دیدگاه ها با شما خواهم بود و با مهمانان برنامه نگاهی خواهیم داشت به جنبش اعتراضی مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و واکنش های نظام جمهوری اسلامی به آن. نزدیک به 5 ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری و به رغم سرکوب‌های شدید معترضین، کشته شدن ده‌ها تن و بازداشت صدها نفر، روز چهارشنبه همزمان با 30 سالگرد اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران، بار دیگر و به رغم تهدیدها و هشدارهای نهادهای نظامی و امنیتی، صدها هزار نفر با شعارهای مخالف حکومت به خیابان‌ها آمدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، در جریان اعتراض‌های روز چهارشنبه نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با شدت و خشونت بیش از پیش معترضان را مورد ضرب و شتم قرار داد و صدها تن را بازداشت کرد. ناظران ویژگی اعتراض‌های روز چهارشنبه را گستردگی ابعاد آن و کشیده شدن دامنه این اعتراض‌ها به بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک ایران می‌دانند. ادامه اعتراض‌های مخالفین با نتایج انتخابات به رغم سرکوب‌های شدید، پرسش‌هایی را درباره آینده این جنبش و خواست‌های آن مطرح می‌کند. افزون بر این، پرسشی دیگر که مطرح است این است که نظام جمهوری اسلامی تا چه زمانی می‌تواند با فرو رفتن در لاک خود و با استفاده از سلاح خشونت خواست‌های مردم را نادیده بگیرد و ادامه حیات خود را تضمین کند. بررسی این پرسش‌ها را در کانون برنامه دیدگاه‌ها در این هفته قرار داده ایم، در گفتگو با علی اکبر معین‌فر، نخستین وزیر نفت پس از انقلاب و تحلیلگر سیاسی در تهران، مهرداد مشایخی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، و محمد جواد اکبر، دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی در بیروت. بحث رو با این پرسش از شما آقای معین‌فر شروع می‌کنیم که پس از رویدادهای روز چهارشنبه و شرکت گسترده مردم در این اعتراض‌ها، چه ارزیابی می‌توان از آینده جنبش سبز کرد؟
اون چیزی که مسلم هست، با روشی که الان هیئت حاکمه ایران در پیش گرفته و با این سرکوبی‌هایی که انجام میشه، روز به روز خواست‌های رادیکال‌تری شده و می شود، کمان که روز چهارشنبه به شعارهای خیلی تندتری رسید و با این شکل امید این که به صورت مسالمت‌آمیز قضیه خاتمه پیدا بکنه و به یک شکل منطقی در حقیقت دستگاه مماشاتی با مردم بکنه موجود نیست و متاسفانه چشم‌اندازی که این چشم‌اندازی است که اگر خشونت الان در یک طرف اصلا شدید است، مثل اینکه تحریک میکنن که طرف دیگر هم به خشونت گراییده بشه.
آقای مشایخی، آقای معین‌فر گفتند که خطر رادیکالیزه شدن جنبش وجود داره و این احتمال هست که در صورت ادامه واکنش سخت حکومت، این جنبش به تدریج به خشونت رو بیاره. پرسش من این هست که اصولا این جنبش در موقعیتی هست که فراتر از فعالیت‌های فعلیش اشکال مقابله با حکومت رو تغییر بده و یا مثلا به اعمال خشونت دست بزنه؟
من شکی ندارم که برنامه‌ریزان حکومت تلاش می‌کنن که با اعمال خشونت بیشتر این جنبش رو وادار به یک عکس‌العمل ناپخته و زود به هنگام بکنن، در نتیجه بهانه لازم رو برای سرکوب‌های حتی بیشتر از این برای خودشون فراهم بکنن. خوشبختانه شکلی که جنبش از نظر سازماندهی به خودش گرفته، یعنی یک شکل بسیار منعطف، غیر متمرکز، پراکنده و شبکه‌ای، این در واقع پادزهری است در مقابل این نوع حکومت‌ها و این نوع سیاست‌های سرکوبگرانه. یعنی اگه ما الان جنبشی داشتیم که مثل جنبش‌های اعتراضی قدیم بسیار متمرکز بود و یک ساختار رهبری سانترالیزه داشت و هرمی بود، مسلماً تا به حال نابود شده بود و رهبرانش دستگیر شده بود. این فرم جنبشی فعلا تا این لحظه کمک کرده که این جنبش پراکنده نشه. منتها در این حال هم باید ما توجه داشته باشیم که این فرم جنبش برای فرسایشی کردن مبارزه مناسبه و میتونه از خشونت فاصله بگیره. ولی در این حال این که در دراز مدت به همین شکل جنبش بتونه ادامه بده و رهبریش به همین صورت فعلی خیلی همچین فاصله دور و شعارها و سیاستهای بسیار حد اقلی و مبهم و کلی بدن، خب البته میتونه بخشای از جنبش رو ناامید بکنه و بخشای از این جنبش رو به طرف فرض بکنید تاکتیکای خشن هدایت بکنه. من البته فکر نمی کنم که در سطح کلان این جنبش تبدیل به جنبش خشن بشه، و اینو از جنبه اخلاقی نمیگم که مثلا خشونت بده چون بده نباید کرد، من اینو از جنبه کاملا محاسبه‌ای میگم و از جنبه ارزیابی از امکان موفقیت میگم. امکان موفقیت این جنبش به روش‌های غیر خشن به مراتب و مراتب بالاتر هست از اینکه بخواد دست به دامن خشونت بشه.
آقای اکبرین، به رغم گفتای آقای مشایخی، در هر حال هدایت و کنترل این جنبش به صورت مسالمت‌آمیز در دست هیچ کس نیست. چه عواملی میتونه این جنبش رو در ادامه اعتراض‌های خودش به راهی سوق بده که مورد نظر هیئت حاکمه باشه که بتونه از اون در واقع فرصت استفاده کنه برای سرکوبی کامل؟
فکر میکنم که اتفاقی افتاده که حاکمیت نمیتونه به خواسته خودش که سرکوب کامل این جنبش هست برسه. اتفاقا این هستش که همیشه وقتی یک جنبشی در موضع ضعف قرار میگیره، ناشیش سه عنصره: شک، ترس و تعلق. شک منظورم این هست که ترکیب این جنبش نسبت به درستی حرکت خودش تردید داشته باشه و با تبلیغات و تولید آگاهی های تازه و چه بسا آگاهی های کاذب از طرف حکومت دچار شک بشه نسبت به درستی حرکتش، درستی مطالباتش، و حتی دچار شک و تردید بشه نسبت به اینکه اصلا به هدف میرسه یا نه، یعنی دچار تردید در امیدش بشه. عنصر دومی که میتونه ضعیف بکنه این جنبش رو و زمینه سرکوبش رو فراهم بکنه مسئله ترس هست، که به خاطر اینکه مبادا شغلشون رو از دست بدن یا سلامتیشون در معرض خطر قرار بگیره یا آبرو و حرمتشون در معرض خطر قرار بگیره، نخوان راه رو ادامه بدن. و سوم هم تعلق. تعلق، تعلقات عاطفی منظورم هست. همیشه افراد به هر حال دوستانشون، خانواده‌شون تعلق دارن و اونها رو نمیخوان در معرض خطر قرار بدن یا از دست بدن، یا اطرافیانشون چون نمیخوان اونها رو از دست بدن اونها هشدار میدن که اونها خودشون در معرض خطر قرار ندن. در حال حاضر جنبش سبز از هر سه تا عنصری که عرض کردم سطحش فراتر رفته، یعنی ثابت کرده که تردید نداره. الان نزدیک 5 ماه از انتخابات میگذره و تلویزیون در تمام این 5 ماه رسانه دولتی و رسانه‌های دولتی از تمام توانشون استفاده کردن برای تولید آگاهی‌های کاذب و سرکوب ذهنی مردم نسبت به آینده جنبش. اگر کاری انجام نشده نتونستن انجام بدن، نه اینکه نخواستن، یعنی ماکسیموم تلاشش رو رسانه‌های دولتی انجام دادن برای اینکه مردم رو ناامید بکنن، مردم رو بترسونن، ولی موفق نشدن. خب پس مردم در واقع از مسئله شک فراتر رفتن، به یه اطمینانی رسیدن که باز روز 13 آبان در آستانه پنجمین ماه کودتایی که اتفاق افتاد دوباره میان تو خیابون‌ها. مسئله ترسشون هم فرو ریخته. خب ما طبق آمار رسمی اعلام شده حدود 80 نفر کشته دادیم، 4000 نفر طبق اعلام رسمی سخنگوی قوه قضاییه ما زندانی داشتیم. خب چرا اینها مردم رو نترسونده؟ اگر قرار بود ترس کارگر بشه کار به اینجا نمی‌رسید، یعنی تو این راهپیمایی 13 آبان هیچ وقت استقبالی صورت نمی گرفت. مسئله تعلق هم اینه که مردم عزیزانشون رو واقعا دارن تو زندان میبینن. دیدن ندا آقا سلطان ها رو که جلوی چشم مردم کشته شدن، خونشون بیگناه رو زمین ریخته شد، اما باز هم تعلقاتشون باعث نشد که، عواطفشون باعث نشد که خانه نشین بشن، سکوت کنن و در واقع بگذرن از خواسته هاشون. نه تنها اینطور نشد بلکه از تهران فراتر رفت. شما این حادثه 13 آبان رو نگاه کنید، راهپیمایی رو در تمام شهرهای ایران
به طرز فراگیر این اتفاق افتاد و سپاه مجبور شد در تمام شهرها آماده باش بزنه و در تمام شهرها دخالت بکنه، با خشونت رفتار بکنه، عده‌ای رو دستگیر بکنه، در خصوصا در شهرهای بزرگ. من معتقدم که چون این سه تا عنصر، یعنی شک، ترس و تعلق، در این جنبش نیست و جنبش از این سطح فراتر رفته، حکومت هیچ زمینه‌ای رو برای نفوذ و سرکوب این جنبش نخواهد داشت. به این دلیل من خیلی امیدوارم باید.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای معینفر، مشکلاتی که جنبش احتمالاً میتونه داشته باشه و محدودیت هایی که میتونه داشته باشه فقط بر نمیگرد به جنبش، بلکه طرف مقابل هم ظاهراً با مشکلاتی روبرو هست، از جمله این که در درون خودش هم برای برخورد به این جنبش نظر واحدی نداره. اشاره میکنم به اختلافایی که بین روحانیون، اختلافایی که بین بخشهایی از حکومت مطرحه. تا چه اندازه و حکومت میتونه با این اختلاف ها و با این فشار جنبش دوام بیاره؟
ملاحظه همون که بنده عرض کردم که احتمالاً ممکنه به خشونت کشیده بشه، بحث این نیست که مردم مایوس میشن و مردم یک پارچه شروع میکنن به انقلاب کردنی و با یه شکل شدید و رادیکالی انجام بدن. از درون این جنبش ممکنه عناصری پیدا بشه که این عناصر خشونت پیشه میکنن. کمان که عرض کردم، هر چقدر به فشار و سرکوبگری اضافه میشه، از این طرف مقابل، یعنی کسانی که در داخل جنبش هستن، ادهی لاغل شعارهای تندتری میدن، خواستهای خیلی تندتری رو مطرح میکنن. بنابراین برفرض این که دستگاه بخواد فشار بیشتری بیاره، مسلمن از طرف مقابل باز عناصری پیدا خواهند شد و این فشارها رو به این شکل پاسخگویی خواهند کرد احتمالاً. مگر اینکه در داخل دستگاه یک خردگرایی پیش گرفته بشه و عده‌ای واقعا بیشتر فکر بکنن و حسابگری بیشتری بکنن و بخوان این جریان رو به یه صورتی مصالحه بکنن و اون مصالحه بتونه گره برخوردهای شدید آتیه رو بگیره.
آقای مشایخی، بسیاری از تحلیلگران کلید بازگشت آرامش به ایران رو در دست آقای خامنه‌ای می‌بینند. از سوی دیگر در چند ماه گذشته ما شاهد فروریزی اون جایگاه و اعتباری هستیم که آقای خامنه‌ای برای خودش داشت، به طوری که حتی در دیدارهای برگزیدگان حکومتی با آقای خامنه‌ای هم عده‌ای بلند میشن و به ایشون اعتراض میکنن. پرسش این است که چه لزومی دارد که آقای خامنه‌ای با حمایت مطلق از تندروها ادامه حیات سیاسی مجموعه نظام جمهوری اسلامی رو به خطر بیاندازه؟
معمولا حکومت‌های دیکتاتوری قاعده عمومیش در تاریخ این هستش که تحلیل‌هایی که برای بنده و شما و برای مردم منطقی جلوه می‌کنه و منطقی هم هست، به ذهن اونها منطقی نمی‌رسه، به خاطر اینکه منافعشون درگیر اون است و معمولا کار رو به جایی می‌رسونن که پل‌های پشت سرشون همه خراب شدن. اگر آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، فرماندهان سپاه که سه وجه اصلی این بلوک قدرت رو تشکیل میدن، اگر در ابتدای این تظاهرات چند ماه پیش راه‌هایی رو دنبال می‌کردند و خشونت رو اینقدر نهادینه نمی‌کردند، امکان سازش‌هایی ممکنه که در سطح جنبش بود، به شرطی که به اصطلاح خواستهای ملموسی رو حاضر بود که برای مردم بده. امروز به نظر میاد که راه بازگشت برای بلوک قدرت بسیار بسیار دشوار شده، به این خاطر که من گمان نمی‌کنم که جنبش اعتراضی کمتر از کنار گذاشته شدن این رأس‌های بلوک قدرت کنار بیاد. یعنی آقای خامنه‌ای نمیتونه دیگه الان به عنوان ولی فقیه ادامه بده و مثلا فقط بخواد آقای احمدی نژاد قربانی کنه. یعنی به قدری به هم اتصال دارن الان این سه وجه که خیلی بعید هست که یکیش بتونه بدون اون یکی دوام پیدا بکنه. من در نتیجه بدبین هستم که در این شرایط و با پیشرفتگی جنبش و با اعتماد به نفسی که جنبش پیدا کرده و با فرارفتن جغرافیاییش و سرایتش به شهرهای بزرگ ایران، من فکر میکنم جنبش الان پخته‌تر هست و سطح شعارها رادیکال‌تر از اون هست که کمتر از یک مصالحه جدی و معنیدار که کنار رفتن آقای احمدی نژاد حداقلشه و دست کم باز تعریف نقش آقای خامنه‌ای به یک سطح فرمالیته و نمایشی فقط، کمتر از این من فکر نمی‌کنم این جنبش حاضر بشه که دست از حرکاتش برداره و خب به نظر میاد که اونور این آمادگی رو نداره که همچین منافعی رو بخواد قربانی بکنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برای اکبرین برخی از تحلیلگران با توجه به مسائلی که پیش اومده بر سر مذاکره با آمریکا و مسئله هسته‌ای که ظاهرا اینطور تفسیر میشه که آقای احمدی نژاد و اطرافیان ایشون میخوان این مذاکره را انجام بدن ولی آیت الله خامنه ای نهیب زده که نه نباید مذاکره کرد، قاعدتاً برای آقای خامنه ای سخت نباید باشه که با بهانه کردن این اختلافات آقای احمدی نژاد رو قربانی کنه و به نحوی با کسانی که در هر حال خواهان بازگشت آرامش به جامعه هستند وارد مذاکره بشه. تحلیل شما چی است؟ آیا چشم‌انداز دیده میشه که ولی فقیه مجبور بشه برای حفظ نظام هم که شده عقب نشینی کنه به این طریق که آقای احمدی نژاد رو قربانی کنه؟
فکر میکنم که اصلا تفاوتی نمیکنه که آقای احمدی نژاد قربانی بشه یا نشه، چون اصلا دیگه مسئله این نیست. روزگاری مسئله این بود. 20 سال پیش وقتی آقای خامنه ای به رهبری رسید، شاید 2-3 سال فقط طول کشید برای اینکه این قدرت بیمهار و ثروت بیشماری که به دست ولایت مطلقه فقیه میرسه در ایشون این تأثیر منفی رو نداره، وگرنه بعد از 2-3 سال اول دیگه ایشون کلن رفتارش بسیار متاسفانه اثر خودکامگی بود و هرچه گذشت این خودکامگی فربه‌تر شد در ایشون. بعضی ها ایشون رو میخوان نسبت بدن به تفکر آقای مصباح و بگن که آقای خامنه‌ای هم مثل آقای مصباح قائل به جمهوریت نیست یا با دموکراسی مشکل داره. بنده با اطمینان دارم عرض میکنم بر اساس مطالعه‌ای که روی دیدگاه‌های آقای خامنه‌ای در گذشته داشتم، به ویژه قبل از دوران رهبریشون، ایشون نه خیر به دموکراسی، به جمهوری اسلامی معتقده و به لحاظ نظری مشکلی نداره و میدونه که اساساً راه جلوگیری از خودکامگی از جمهوریت می‌گذره. مشکل آقای خامنه‌ای اصلا مشکل نظری نیست. آقای خامنه‌ای اساساً با آقای مصباح موافق نیست به لحاظ نظری. آقای خامنه‌ای مشکلش مشکل اخلاقی است. مشکل ایشون این است که ایشون دچار مبتلا به رذیله اخلاقی استبداد شده و البته تقصیرم نداره با این بیماری از نظریه ولایت مطلقه فقیه است. یعنی این همه قدرت بیمهار و ثروت بیشمار رو دست هر کسی بدید، خب دچار مشکل میشه. وقتی هر کی کنارش رد میشه به جای چرا بهش بگی چش، دچار این مشکل میشه. وضعیت طوری شده که یه دانشجویی، همونطور که اشاره کردید شما آقای درنگار، یه دانشجویی وقتی پا میشه میگه انتقادی به ایشون میکنه تو جمع تبدیل به قهرمان میشه. اوضاع طوری شده تو این 20 سال که از بس کسی به ایشون در جلوی ایشون حرف نزده، چیزی نگفته، یه دانشجو وقتی پا میشه میگه تبدیل به قهرمان میشه. در هر صورت مهمترین دستاورد جنبش سبز این بود و هست که بوت ولایت مطلقه فقیه به لحاظ حقوقی و حقیقی، یعنی به لحاظ شخص آقای خامنه ای، هم شکست. اون اقتدار شکست، آن سبو بشکست و آن پیمان ریخت. اون وضعیت و اون اقتدار دیگه به آقای خامنه ای بر نمیگرده. لذا الان اصلا ایشون یا آقای احمدی نژاد رو قربانی بکنه یا نکنه، اون آقای خامنه ای دیگه بر نمیگرده و اون اقتدار چه به لحاظ حقوقی چه به لحاظ حقیقی به ولایت مطلقه فقیه باز نخواهد گشت. ایشون دو حالت خارج نیست: یا کلا مجبور به کرنش میشه، کرنش رو ایشون انتخاب نخواهد کرد، این بیماری در ایشون ریشه‌تر از این نفس بر اساس کارنامه 20 ساله ایشون داره مرز میکنه، اگر مشکل شخصی با ایشون وجود نداره. خب ایشون یا مجبور به کرنش خواهد شد که شکل این مجبور شدن هم خیلی برای من روشن نیست با توجه به تکیه‌ای که ایشون از مردم به کلی برداشته و به سپاه در واقع رو آورده. ایشون الان قدرتش تو سپاه و بسیج، سپاه و بسیج هم فعلا هم اسلحه دارن هم نیرو دارن و شکل کرنش ایشون برای من روشن نیست. و چه دومش این است که به قدری به رفتارهای خشونت‌آمیز و بدون تدبیر ادامه میده و به جای گفتگو با مردم و شنیدن صدای مردم به قلقم رو میاره، به زور قدرت رو از ایشون بگیرن که باز هم شکل اون چندان برام روشن نیست. و این روشن نبودن هر دو وجه برای بنده فکر میکنم برمیگرده به خصوصیت تدریجی بودن جنبش. یعنی بحث انقلاب نیست، نمیخوایم دوباره تجربه سال 57 تکرار کنیم، چون یک روش مسالمت‌آمیز و بدون خشونت و توأم با تدبیر رو در پیش گرفتیم و تدریجی بودنش رو پذیرفتیم. لذا از الان نمیشه گفت که شکل اتفاقی که خواهد افتاد چه خواهد بود.
خب به رغم این آقای معینفر، این پرسش رو من مطرح میکنم که با توجه به در پیش بودن 16 آذر، با توجه به در پیش بودن 22 بهمن و ماه محرم و و و، تحلیل شما چی هست؟ چه خواهد شد و جنبش به چه سمتی خواهد رفت و تا چه زمانی میتونه دوام بیاره؟
منم با نظر جناب اکبرین موافقم که اینقدر خردگرایی موجود نیست و رویه آقای خامنه‌ای هم طوری است که فکر نمی‌کنم که بیاد و به یک شکلی بخواد قضیه رو حلش کنه. ایشون واقعا اگر روز اول در انتخابات به اون شکل عمل نمی‌کردن و میگذاشتن حتی آقای موسوی اومده بود، در حقیقت ایشون رو برای 4 سال بیمش کرده بود و از خیلی از مشکلات اصلا نجاتشون میداد، ولی خودخواهی هایی نگذاشت که ایشون فکر بکنن یا احتمالا ممکنه جریاناتی در داخل حکومت گذشته از نظر اقتصادی و مالی نباید یه آدم غریبه در حقیقت غریبه از نظر اونها وارد بشه و ناخودی بخواد دخالت بکنه و بدون اون مسائلی که در داخل هست اون مسائل رو کشفش کنه و اعلام مردم بکنه. مگر اینکه این همچین مشکلی داشتن، مگر اگر این مشکل رو نداشتن بهترین راه حل همین بودش که آقای موسوی اومدن. آقای موسوی دیگه بدتر از آقای خاتمی که نمیکرد، ایشون وجاهتی پیدا کرده بودن به علت شعارهایی که داده بودن و خواستهایی که داشتن، ولی این وجاهت بعدن به علت مقاومت و پایداری بیشتری که داشتن برای ایشون و آقای کروبی پیش آمدن، مردم اینطور هوادارشون شدن و دنبالشون افتادن. بنابراین در اون موقع شاید مسئله حل میشد. الانم خیلی بعیده که ایشون به یک شکلی که بخوان قربانی بکنن احمدی نژاد رو و یا بیان بگن من تسلیم قانون اساسی هستم و اون چیزی که در فصل سوم قانون اساسی هستش برای حقوق ملت اینو رعایت میکنم، به این شکل نخواهند اومد. بنابراین اون چیزی که جناب آقای دکتر مشایخی فرمودن که احتمالا ممکن راه حلی باشه، این راه حل رو پذیرا نخواهند بود. جریان به همین ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد. مردم هم این بالاخره یک بهمنیه که الان داره میاد، مرتب هم زیاد میشه. 16 آذر به قول شما و روزهای مختلف که پیش خواهد آمد، امان رو از اینها خواهند برید مردم. مردم به این شکل آماده نیستن که برن خونه هاشون بنشینن و خصوصا نسل جوان توریست که برای شفته شده و ناگزیر بیاد جلو. خدا کنه تمام این جریانات به اونجایی نرسه که آن چیزی که ما نمیخواهیم و همطور که عرض کردم خشونتی که از طرف عناصری احتمالاً بروز بکنه، اون خشونت بروز بکنه. در اون موقع متاسفانه هم سرکوبی ها شدیدتر خواهد شد و هم ضرر بیشتری ملت ایران خواهد داد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
آقای مشایخی، شما چه پیش بینی میکنید از این روزهایی که در پیش هست، هم در جبهه جنبش و هم در جبهه حکومت؟
ببینید این دوتا طبیعتاً اثر متقابل رو هم دارن، یعنی هیچ کدومش نمیشه بدون اتفاقهایی که در جبهه دیگه میفته به طور کلی تحلیل کرد. در جبهه جنبش سبز مسئله‌ای که بسیار به نظر من حیاتی و کلیدی هست این هستش که رهبری سیاسی مشخصی پیدا بکنه، چون به نظر میاد که آنچه که به نام رهبری الان معروف هست، این رهبری با یک فاصله بدون درگیر شدن خیلی جدی یک نوع رابطه معنوی و غیر سیاسی با این جنبش برقرار کرده که خب این در مراحل آغازین و اولیه یک جنبش اعتراضی و به خصوص با نیت فرسایش ممکنه کارساز باشه، ولی بعد از 5 ماه و زمانی که میبینیم که مردم شعارهاشون در بخشهایی داره رادیکالتر میشه و انتظاراتشون بالا میره، وسعت میگیره، این جنبش دیگه کارساز نیست. بنابراین مهمترین مسئله که این ور به نظر من مطرح هست اینه که تکلیف رهبری سیاسی که بخواد برنامه ارائه بده و واقعا اعمال رهبری بکنه چی هست. بنابراین این معضل اصلی است که این طرف باید حل بکنه با خودش. در طرف دیگه در میان حکومتگران آنچه که در حال حاضر جنبه اصلی هست، روند اصلی هست، تعمیق بحران هست. یعنی اینکه نشانه هایی که اجزا و بخش های مختلف این بلوک مرتب بینشون فاصله میفته و امکان هماهنگی رو از دست میدن و حلقه خودی ها روز به روز تنگتر میشه، حتی درون سپاه پاسداران که حتما میدونیم که یک طرح وسیع برای تصفیه بسیاری از کادرها و حتی فرماندهی سپاه وجود داره که این خب از تأثیرگذاری یک پارچگی سپاه خواهد کاست. درون بیت رهبری، درون اصولگرایان تضاد میان بخشای وسیع از روحانیون و جناح احمدی نژاد، ادامه جنبش کنونی مسلما این بحران رو تعمیق خواهد کرد و امکان تصمیم گیری واحد و سیاست درست از بلوک قدرت میگیره. بنابراین اتفاقا اتفاقاتی که درون حکومت میفته چشمانداز بهتری رو و امیدبخشتری رو برای جنبش نشون میده.
آقای اکبرین، شما میخواین چیزی در این باره بفرمایید؟
من ترجیح میدم فقط اشاره بکنم به یک شعار از شعارهای 13 آبان که جالب بود، که میگفتن که در سطح وسیع این شعارها تکرار میشد، شهرهای مختلف هم شنیدم گفته شده که ما اهل کوفه نیستیم، پشت یزید بیستیم.
اشاره کردم به این شعار فقط برای اینکه بگم ببینید چطور این جنبش داره خود به خود در مقابل شعارهای معروف جریان حامی کودتا شعارسازی میکنه و واکنش‌های مناسب رو چنان انتخاب میکنه که بعد خود این واکنش‌ها یک کنش تازه ایسه اونا میمونن که چیکار باید بکنن. در واقع اونها رو داره این جنبش به طور خودجوش داره خل اصلاح میکنه. اونا گفتن روز مبارزه با استکبار روز 13 آبان، جنبشی رو تبدیل کرد به روز مبارزه با استبداد. گفتن روز مبارزه با آمریکا، تبدیل کرده به روز مفاهمه با آمریکا. در حال میخوام عرض بکنم که هم ما به لحاظ مناسبت‌هایی که نمادهای نظام بود اونها رو خل اصلاح کردیم، هم به لحاظ شعارها داره این اتفاق میفته و هم این داستان ادامه دارد. با این نکته که جناب آقای مشایخی فرمودن فقط یک اشاره‌ای بکنم که من فکر میکنم از قضا تکلیف رهبری جنبش داره روشن‌تر میشه، یعنی هم رهبری جنبش داره تدریجی عمل میکنه و این تدریجی عمل کردنش تو کشور ما بسیار خوبه. تدریجی عمل کردن برای اینکه ما ملتمون رو یواش یواش همراه کنیم با این حرکت، با توجه به محدودیتی وجود داره و با تلاش شبانه روزی که رسانه دولتی داره انجام میده. از طرفی در کنار این تدریجی بودن، بیانیه اخیر آقای موسوی رو حالا به عنوان نماد جنبش اگر نگیم رهبر جنبش، بسیار بیانیه خوبی بود و جلوتر از بیانیه‌های قبل بود. ایشون رسما پیام داد که این حکومت کنونی نخواهد ماند، گفت که 13 آبان باید سبزترین روز سال بشه. این یعنی جهت دادن، فقط یه همراهی معنوی نیست.
با سپاس از مهمانان برنامه علی اکبر معین فر، محمد جواد اکبرین و مهرداد مشایخی و با سپاس از شما شنوندگان گرامی که ما را در این برنامه همراهی کردید.
برنامه دیدگاه ها فردا هم در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. مجله نیمی شب در اینجا به پایان می رسد. آرزو دارم در پناه فروغ ستارگان به این امید که نشاط از خشت امید شما نگریزد و قلبتان از امید و عشق تهی نباشد شاد و سر